بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و قال فی الوسیله اذا وطع العمته ثم علم بها عیبا لم یکن له ردها الا اذا کان العیب حملا و کان حرا. من یه عبارت از عرض کنم، بحث گذشتمون باقیمون فرصت نکردیم تمامش بکنیم، این رو بخونم تا برسیم به فرمایش مرحوم شیخ انصاری. خاطر مبارکتون باشه تو این فضا بودیم که عرض کنم خدمت شما، علما برخیشون به تبع اسکافی یا حتی قبل از اسکافی نظرشون این است که این که گفتن اگر کنیزی که خریده شده و معیوبه عیبش عیب حاملگی بود، این فقط در صورتی حکم به رد می شود که حامله باشد از مولا. اما مشهور میگفتن نه، این حامله باشه از مولا یا غیر مولا تفاوتی نمیکنه، حکم به رد میشود. داشتیم عبارات کسانی رو میخوندیم که اینها میگفتن باید حامله باشد از مولا تا رد حکم بشه و الا حکم به رد نمیشه. 3-4-5 تا عبارت خوندیم، یکیش هم فرمایش وسیله است. ابن حمزه در الوسیله قال فی الوسیله اذا وطع العمته، اگر عمه رو وعد کرد، ثم علم بها عیبن، بعد معلوم شد عیبی داره، لم یکن له ردها، نمیتونه این عمه رو چون وعد کرده رد بکنه، الا اذا کان العیب حملن، کمکم کنید، و کان حرا. این و کان حرا یعنی کان اون حمل حرا. دوستان کی حمل حره؟ وقتی که از مولاش که حره بچه دار شده باشه. ولی اگر از یه عبدی مثلا عرض کنم خدمت شما بچه دار شده باشه که اون حمل پر نمیشه، که اون حمل میشه چی؟ میشه عبد. فانه وجب علیه، باز ببینید از کلمه وجبه استفاده کرده، چون حره و این کنیز ام ولد بوده، وجب علیه ردها، عرض کنم و یرد معها نصف عشر قیمتها. اما و ان کان الحمل مملوکا لم یجب ذلک، اگر مملوک باشه رد عرض کنم واجب نیست. اینم فرمایش وسیله. آخرین عبارت که دیگه ایشون عبارتشو نمیاره، در واقع آخرین فردی که این حرفو زده اینه، و ظاهر الریاض اختیار هذا القول. مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض هم همین نظر اسکافی رو قائل شده. خب این دوستان تتمه‌ای که دیروز دیگه فرصت نکردیم تمامش بکنیم، خوندم که تمام بشه. و اما فرمایش مرحوم شیخ انصاری. دوستان بزرگوار، یه مقداری باید این عرض کنم خدمت شما، امروز بالاخص این اوائل ساعت دقتتون رو ببریم بالا، یه گردنه ای داریم، این گردنه رو ردش بکنیم. ما دیروز با این که نزدیک 30 دقیقه خوندیم، اما 3 صفحه رو خوندیم. امروز اگه 40 دقیقه 45 دقیقه هم بخونیم، فکر نمی کنم عرض کنم نصف اون بحث دیروزم بتونیم پیش بریم. لذا دقت بکنید که انشالله مطلب واضح بشه. ببینید دوستان و بزرگوار، ما تا به حال دو دسته رو روبروی هم قرار دادیم. یکی مشهور، که مشهور میگفتن این روایاتی که گفته اگر کنیز حامل بود میشه برش گردون ولو توسط مشتری وعد شده باشد، فرق نمیکنه که حامله از مولا باشن یا حامله از یه عبدی باشه مثلا، تفاوتی نمیکنه، در هر دو صورت روایات میگه رد کن. اما دقت کنید اسکافی چی میگفت، و به پشت سر اسکافی افراد دیگری رو هم نام بردیم، اینا میگفتن فقط در صورتی حکم به رد میشود که از مولا حامله شده باشه، و الا اگر از یه عبدی حامله شده باشه اینجا اون روایات شاملش نمیشه و رد حکم نمیشه. حالا جناب شیخ انصاری از این عقول و به بعد میخواد حرف مشهور رو بزنه کنار و حرف اسکافی رو چکار کنه؟ تأیید بکنه. حرف اسکافی رو تأییدش بکنه.
تو این مقام دوستان ایشون اینجوری شروع میکنه، میگه ما باشیم و اون شش تا روایتی که براتون خوندیم انصافاً ظهور بدوی اون روایات اطلاقی که دارن ها، حرف کیو تایید میکنه؟ حرف مشهورو. یعنی ما باشیم و این روایات و ظهور بدوی این روایات، ظهور بدوی این روایات همونیه که مشهور میگن. چرا؟ چون تو این روایات دوستان حبلا و زن حامله جاریه حامله رو مقیدش نکرد به من المولا، لذا مطلق شامل حامله از مولا می شود، شامل حامله از غیر مولا هم می شود. این ظهور بدویش. اما ایشون می فرماید که اگر ما این ظهور بدوی رو اتخاذ بکنیم و اخذ بکنیم، جاهای دیگه خراب میشه. یعنی مخالفت با یک ظواهری باید بکنیم که اوضاعش عرض کنم خرابتر از مخالفت با این ظهوره. در واقع دوستان ما اگر بخوایم این ظهور بدوی رو بگیریم، یه چیزایی رو از دست میدیم که از این ظهوره مهمتره. دقت میکنید؟ یعنی یه مشکلات دیگری برامون پیش میاد. لذا ایشون نهایتاً قائل میشه ما دست از این ظهور بدوی بر میداریم برای این که به اون مشکلات نخوریم. حالا اون مشکلات چیه؟ ایشون اون مشکلات رو تو پنج وجه بیان میکنه. این پنج وجهی هم که ما میگیم دوستان، درسته ایشون پنج وجهش کرده و هر کدومو یه شماره زده، دقت میکنید؟ اما وقتی پنجتاشو میریزی روی هم، یه مقداری فرمایش شیخ انصاری واضح تر میشه. شاید به بعضی از این وجوه خمسه به تنهایی وقتی نگاه میکنیم میبینیم مشکل خیلی عمده ای نیست که ما بخوایم دست از این ظهور بدوی به خاطر او برداریم، اما پنجتاشو کنار هم که میگذاریم میبینیم نه، انگار مرحوم شیخ انصاری راست میگه، درست میگه. حالا اون پنج وجه چیه؟ ببینید وجه اول اینه، خوب دقت کنید بیان من رو، اونایی که پیش مطالعه کردن متوجه میشن که الان بیانی که من دارم به راحتی از کتاب در نمیاد، یعنی این بیان رو باید دقت بکنید تو کتاب تا این مطلب خودشو به شما نشون بده. ببینید دوستان، ایشون میفرماید اگر ما بخوایم قول مشهور رو بپذیریم، لازم است به یکی از دو تا وجه قائل بشیم که هر دو وجهی که الان دارم عرض میکنم مشکله. حتما باید یکی از این دوتا رو بپذیریم، هر جفتش هم مشکله. حالا اون دوتا وجه چیه؟ ما تو روایاتمون دوستان یه جمله خبریه داریم تو همین شش تا روایت ها، که مضمون این جمله که حالا صریح بعضی از این روایاتم بود، جمله خبریمون اینه: ترد الهبلا، هبلا رد میشه. دوستان بزرگوار، این ترد الهبلا جمله خبریه ایست که با این که خبریه است اما در مقام انشائه و ظهور دارد در وجوب رد، یعنی ظاهرش این است که واجب است که شما چیکار کنی؟ رد بکنی. وقتی این طور شد، اگر ترد الهبلا دال بر وجوب باشه دوستان، با حرف مشهور جور در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه رد جاریه ای که حامله باشد از مولا او واجبه، اما رد جاریه ای که از مولا حامله باشد قطعا وجوب نداره. اونایی هم که قائل شدن به رد، جواز رد رو قائلن نه وجوب رد. مثلا اگر این زن حامله است از یک عبدی، اینجا احدی نگفته واجبه رد. پس اگر ما حرف مشهور رو قائل بشیم، با وجوب ردی که از ظاهر ترد الهبلا در میاد جور در نمیاد. چرا؟ چون مشهور میگفتن چه حامله از مولا چه حامله از غیر مولا. خب این دوتاش که وجوب رد نداره که، اونی که وجوب رد داره کیه؟ حامله از مولاست نه حامله از غیر مولا. پس این حرف مشهور با ظهور جمله خبریه ترد الهبلا جور در نمیاد. فقط ممکنه این، میخوام برم سراغ اون بچه دوما، فقط ممکنه یه کسی بگه نه آقا، ترد الهبلا، دقت کنید، ترد الهبلا جمله خبریه است، به حسب ظاهر اولیش هم ظهور در وجوب داره، اما این وجوب رو نمیخواد به ما بگه، اینو توجیهش میکنیم. میگیم چجوری توجیهش میکنید؟ میگن آقا مراد از حمل، حمل از غیر مولاست. اما اگر به صورت ظاهر وجوب آورده، نمیخواد بگه واجبه ها، بلکه میخواد دفع توهم حذر بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما تو اخبار گذشتمون گفتیم اگر کنیز وعد شده باشه ردش جائز نیست. اینجا که میگه ترد الحبلا، ترد الحبلا ناظر به اون روایات قبلیه. یعنی قبلا امام علیه السلام فرموده اگر جاری وعد شده باشد ردش جائز نیست، ردش جائز نیست. حالا که میگه ترد الحبلا میخواد بگه اون منعی که ما سابقا گفتیم، اون منع دیگه وجود نداره. دیدید یه وقتایی اینو تو اصول خوندید دوستان، یه وقتایی شما میری دکتر، بار اول که میری دکتر میگه آقا انار ترش نخور، سرخ کردنی نخور، اینا رو نخور، دستور غذایی بد میده، میگه آقا این مریضی رو داری اینا رو نخور. بعد دفعه بعد که میری داروها رو مصرف کردی خوب شدی، میگه آقا الان دیگه انار ترش بخور، سرخ کردنی بخور. این بخور یعنی چی؟ نه یعنی واجبه بخوری که، بخور یعنی اون من قبلی برداشته شد، اون منع قبلی برداشته شد. یعنی دیگه اون منعی که من سابقا میگفتم انار ترش نخور، سرخ کردنی نخور، الان دیگه اون منعه برداشته شده، یعنی مجاز است که تو بخوری. حتی اگه صیغه امرم اومده باشه در مقام توهم حذر، دلالت بر وجوب ندارد. در بحث الفاظ اصول خوندید، تو اصول فقه خوندید، تو کفایه هم انشاءالله میرسید. درست شد؟ حالا اگر دوستان یه کسی اینجوری رد الحبرا رو چکار کرد؟ بگید توجیهش کرد، یعنی گفت در مقام توهم حذر است، و چون در مقام توهم حذره، عرض کنم خدمت شما نسبت به اون، عرض کنم خدمت شما در واقع اون جاریه ای که حبلا باشد از غیر مولا، میخواد بگه اون منعی که قبلا داشتیم این برداشته شده. خب ایشون میفرماد اینجا شما لازمش این است که این حبلا رو مقیدش کنی به حبلای از بگو غیر مولا. میدونی چرا باید مقیدش کنی به حبلای از غیر مولا؟ چون حبلای از مولا این توهم حذر رو از اولم نداشت که الان بخواد دفع توهم حذر بکنه. میدونی چرا؟ چون حبلای از مولا دوستان ام ولده، ام ولد از اولم معلوم بود که حتما باید برگردونده بشه، چه امام بگوید اینجا چه امام نگوید، چون این ام ولد، ام ولد اصلا بیش باطل آقایون، یعنی از اول بیعی واقع نشده است که بعد من بگم آقا برگردوندنش جایزه یا جایز نیست. بحث جواز نیست، توجیه مقام دفع توهم حذر در حبلای من المولا اصلا نمیاد، در حبلای من غیر المولا، من غیر مولا میاد. وقتی اینطور شد، شما یا باید حبلا رو مقیدش کنی به حبلای از غیر مولا، یا باید اون ظهور ترد الحبلا در وجوب را دست ازش بکشی. یعنی یکی از این دوتا راه رو باید دنبال بکنی و هر جفتش هم مشکله. پس ببینید، ما اگر حرف مشهور رو بزنیم به این بلیه دوچار میشیم، باید دست از یکی از این دوتا ظهور چکار کنیم؟ برداریم. و حالی که دوستان اگر شما حرف اسکافی رو بزنید، بگید مشکل ندارید دیگه. اسکافی چی میگفت؟ میگفت آقا این روایات که میگن ترد الحبلا منظورشون وجوب رد است، اونم حبلای من مولا. دیگه مشکلی نداریم که، حامله حامله از مولاست این جاریه، بعدم گفته واجبه، ترد الحبلا به ظهور خودش در وجوب باقی میماند، هیچ مشکلی هم شما نداری. پس ما تو این وجه اول اومدیم یک، عرض کنم، توضیحی دادیم که شد مرجح برای کی؟ اسکافی و رد مشهور. آروم آروم با من بیاد جلو. اقول ظاهر الاخبار المتقدمه فی باد الرأی. ببینید این که میگه ظاهر در بادیه رأی، یعنی ظهور بدوی، میخواد دست از این ظهور برداره، ظهور رو بزنه کنار. ظاهر این اخبار متقدمه، اما در بادیه رجعه تو اول نظر، نگاه اول، ظهور بدوی. و امکان این ظهور ما ذکره المشهور. چرا دوستان میگه ظهور بدویش اونیه که مشهور میگن؟ چون تو روایات هبلا رو قید نزد، نگو من المولا یا من غیر المولا. ظاهر اطلاق این روایات این است که چه از مولا چه از غیر مولا حامله رو باید برگردونی. خب ظهور بدویش رو پذیرفتیم، الا ان العمل على هذا الظهور، اگر بخوایم این ظهور بدوی رو بهش عمل بکنیم، یستلزم مخالفت الظاهر من وجوهن. یعنی میایی بزنی ابروشو درست کنی، میزنی چه شکور میکنی. یه ظهور بدوی رو که نباید خرج 5 تا ظهور کرد، یعنی دست از 5 تا ظهور برداریم که میخوایم یه ظهور بدوی رو نگهش داریم. خب ظهور بدوی رو میزنیمش کنار که مخالفت با 5 تا ظاهر دیگه مثلا نکرده باشیم. حالا این 5 تا وجه رو میخواد بگه که این 5 تا وجه دوستان با قول مشهور که حفظ این ظهور بدوی باشه جور در نمیاد. این وجود چیه؟ احدها من حیث مخالف، دقت کنید آرام آرام عبارتو باید بخونم اینجاها، من حیث مخالفت ظهورها. این مخالفت ظهورها یعنی مخالفت دارد قول مشهور با ظهور روایت. تو چی؟ مخالفت داره قول مشهور با ظهور روایت. فی وجوب رد الجاریه. آقایون کجای روایت ظهور داره در وجوب رد جاریه؟ چی گفتم از خارج؟ کجای روایت؟ ترد الهبلا. روایت گفت ترد الهبلا، گرچه این جمله جمله خبری است به حسب ظاهر، اما در مقام انشاء. و شما میدونید دوستان جمله خبری که در مقام امر باشه دلالتش بر وجوب چه بسا بالاتر باشه از صيغه امر. این ترد الهبلا ظهور در وجوب داره. شما آقایون مشهور، اگر بخواید پای حرف خودتون وایسید اون ظهور بدوی رو نگه دارید، باید مخالفت کنید با این ظهور. چرا دوستان باید مخالفت کنیم؟ چرا باید مخالفت کنیم با این ظهور وجوب؟ علتش این است که نسبت به جاریه حبلای من المولا وجوب داره، اما نسبت به جاریه حامله من غیر المولا رد اصلا وجوب نمیتونه داشته باشه. غلطه چون قطعا اونجا وجوبه را، اگرم ردی باشه جواز رد است نه وجوبه رد، ولذا چاره ای نداریم جز این که بر اساس مبنای مشهور با این وجوب رد جاری ظهورش در وجوب رد جاری مخالفت کنیم. این یه طرف قضیه. او تقیید الحمل به کونه من غیر المولا، یا این که ناچار میشیم ترد الحبرا رو مقیدش کنیم. یعنی بگیم مراد از این حبلایی که در ترد الحبلا اومده ها، این حبلا رو مقیدش کنیم که حملش به کونهی من غیر المولاست. یعنی بگیم آقا مراد از این ترد الحبلا حبلاییست که حملش از غیر مولاست. حالا چجوری؟ اینجوری، حتی تکون جملت الخبریه واردتن فی مقام دفع توهم الحذر ناشی من الاخبار المتقدمه. ببینید اگر شما گفتید که این حمله از غیر مولاست، اخبار متقدمه، مراد از این اخبار متقدمه دوستان کدوم روایاته؟ همون روایاتی که خودش میگه المان امن رد الجاریه بعد الوعد، که میگفت اگر جاریه وعد شده دیگه رد جائز نیست. اون روایات دسته اول، در واقع روایات صفحه 291 و 292، اون روایات رو داره میگه. اون روایات دوستان میگه آقا رد جاریه جائز نیست اگر جاریه وعد شده. حالا میخواد بگه اگر جاریه حامل باشد دیگه اون ردی که اونجا میگفتیم ممنوعه، تو رد منعش عرض کنم، منعش دیگه برداشته شده. چون شما با شنیدن اون روایات توهم حذر رو منع کردی، حذر یعنی من توهم منع کردی، تو رد الهبلا میخواد بگه اون منعه برداشته شده. اما دوستان بزرگوار این حرف رو در صورتی که جاریه حامله از مولا باشه نمیتونیم بزنیم. میدونی چرا؟ چون جاریه که حامله از مولا باشه ام بلده، اون که از اولم معلوم بود که باید برگردونده بشه، اون حکمش معلومه، اصلا حذری وجود ندارد، توهم حذری وجود ندارد که من بخوام دفع توهم حذر بکنم. لذا از اول گفت تقیید الحمل به کونهی، بگو من غیر المولا. این که من غیر المولا آورد، برای این آورد. حتی تکون الجمله الخبریه وارده فی مقام دفع الحذف الناشی من الاخبار المتقدمه که المانع من رد الجاریه بعد الوه، از لو بقی الحمل على اطلاقهی، اگر حمل بر اطلاقش باقی بمونه. که کی میگفت آقایون؟ مشهور میگفتن، میگفتن هم چه از مولا چه از غیر مولا. خب لم یستقیم، اینجا درست نیست دعوا وقوع الجمله الخبریه فی مقام دفع توهم الحذف نسبت به جاریه حامله از مولا. درست نیست کسی ادعا بکنه وقوع جمله خبریه این ترد الهبلا در مقام دفع توهم است. چرا درست نیست؟ از لا منشأ لتوهم حذر رد الحامل حتی ام ولد. نسبت به ام ولد کسی نمیتونه توهم حذر رو داشته باشه که بعد بگیم ما میخوایم دفع توهم حذر کنیم. او ام ولد، ام ولد که جائز نیست اصلا فروختنش. پس ما چاره ای نداریم، فلا بد اما من التقييد. آقایون تقييد یعنی چی؟ همون تقییدی که بالا گفتیم، یعنی تقیید الحمل به کونهی من غیر المولا. یا شما باید اینو بگی او من مخالفت ظاهر الجمله الخبریه، یا مخالفت کنی با ظاهر ترد الهبلا در وجوب. یعنی اگر خواستی ظهور بدوی رو بگو حفظش کنی، باید به یکی از این دوتا خلاف ظاهر دوچار بشی. اینو دیگه من عرض میکنم اضافه کنید. اما اگر قول اسکافی رو بپذیرید، هیچ کدوم از این دوتا وجه پیش نمیاد. چرا؟ چون اگر قول اسکافی رو پذیرفتیم، اسکافی میگفت آقا مراد از حبلا حبلای من المولاست، وقتی حبلای من المولا شد ترد حبلا ظهور در وجوب داره، ظهورش هم ما حفظ میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. اصلا مقام دفع توهم حضر و یرفا هم میگیم نیست، ترد حبلا ظهور در وجوب داره، ظهور در وجوبش هم حفظ میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. سوال دارید بفرمایید. خب دوستمون میگن که خب اسکافی هم که ترد الحبلا رو مقیدش کرد به من المولا، ما عرض میکنیم تقیید حبلا به من المولا با تقیید حبلا به من غیر المولا زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ چون تقیید حبلا به من المولا یک امر واضحیست، اون دیگه اصلا نیاز به دفع توهم حذر نداره. وقتی شما گفتیم مراد از حبلا حبلای من المولاست، این وجوب توش هست. دقت میکنید چه عرض میکنن؟ این خیلی فرق میکنه که شما اینو مقیدش کنی به من غیر المولا، بعد برای توجیهش بری سراغ چی؟ دفع توهم حذر. ما وقتی مقیدش کردیم به حبلای من المولا میشه ام ولد، ام ولد هم که روشنه که وجوب رد داره. این تفاوت رو داره، ولی قبول داریم بالاخره اسکافی این عرض کنم و لذا عرض کردیم اون ظهور بدوی که روایات داره موافق مشهور است و مخالف اسکافی. ما اونو که از اول قبول کردیم، اما میخوایم مقایسه کنیم بین این دوتا که آیا دست از این ظهور برداریم یا دست از این ظهور. به همین دلیل که شیخ داره میگه بله دیگه، عرض کردم دیگه، به همین دلیله که الان داریم میخونیم، یکش خوندیم چهار تا دیگه‌ش هم میخونیم. عرضه اینا رو اسکافی متنش نیستا، اینا حرفای شیخ انصاریه، اما اسکافی نشسته با خودش دو تا چهار تا کرده روایات دیده، میگه اگر ما بخوایم حرف مشهور رو بزنیم با جای دیگه رو خرابش کنیم. ما داریم ذهن خوانی میکنیم، اولا عبارت اسکافی اینا نیست، عبارت اسکافی همونیه که دیروز خوندیم. دقت میکنید؟ ایشون میگه آقا ما یا باید حرف مشهور رو بزنیم بعد دوچار این گرفتاریا بشیم، یا باید دست از این گرفتاریا برداریم، اون ظهور بدوی رو دست ازش برداریم. شیخ داره کلام اسکافی رو توجیه میکنه، میگه حرف اسکافی درسته به علت این که ما اگر دست از اون ظهور بدوی برمیداریم به جاش پنج تا چیز دیگه گیرمون میاد که حالا یکی یکی داریم میخونیم. دوستان بزرگوار، تا اینجا ما یکی از اون پنج تا وجه رو خوندیم، دومیش چیه؟ آرام آرام همراه من بشید. ببینید عرض کنم خدمت شما، مسائل فقهی، دقت کنید این رو، مسائل فقهی تو این امور، یه وقت هست یه مسئله فقهی است که عرض کنم چند سال یه بار یه اتفاقی یه گوشه از عرض کنم عالم پیش میاد، میگم خب مسئله شو مردم نمیدونن. خب اما ام ولد آقا تو هر کوچه خیابون اون زمان، بگید تا دلتون بخواد، وجود داشته، عرف بوده. یعنی مردم از کنیزاشون بچه دار میشدن، مأمون مادرش ام ولده، مأمون عباسی مادرش ام ولده، اون که دیگه خلیفه مسلمین هم به قول خودشون بود. میخوام بگم یه چیزی نبوده که بگید مردم این خبر نداشتن. بعضی از مسائل آقا مسائل واضحیست، اینقدر پر کار برد و پر استعماله که نمیشه بگی یه کسی توی جامعه اسلامی داره زندگی میکنه و اینقدر با این مسئله سر و کار داره اما این مسئله رو بلد نیست. دقت میکنه این مسئله، میخوام بگیم نفرمایید اتفاقا امروز خیلی ها نمیدونن. حالا شما طلبه اید پای مکاسب و لمعه نشستید میدونید، ولی امروز کی میدونه ام ولد رو نمیشه فروخ؟ اصلا ام ولد نمیدونن یعنی چی؟ اون زمان همه میدونستن اتفاقا، چون همه کنیز داشتن، همه ام ولد داشتن، همه هم نه چهار تا یک ام ولد بودن، ولذا اون موقع خیلی روشنتر و واضحتر بوده. دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر ما قائل به حرف مشهور بشیم، میخوایم یکی از مشکلات دیگر حرف مشهور رو عرض بکنیم، یعنی بگیم چه حبلای من المولا چه حبلای من غیر المولا، لازم است با یکی از دو قاعده‌ای که الان عرض میکنم مخالفت کنیم، و حال این که اگر قول اسکافی رو بپذیریم با هیچ کنوم از این دو تا قاعده مخالفت نمی کنیم. ما اون دو تا قاعده رو اول توضیح بدم براتون. ببینید قاعده اول میگه عدم العقر، عقر با عین و قاف، عدم العقر فی وطء الملک. یه قاعده داریم که اگر کسی مملوکه خودش رو وطی بکنه لازم نیست بابت این وطی پولی پرداخت بکنه. عقر یعنی دیه فرج، عرش، بگو عرش، عرض کنم وطی، این رو بهش میگن عقر. گفتن عقر نسبت به وطی مملوکه وجود نداره، این قاعده است. یعنی اگر کسی کنیزی رو که ملک خودشه وعد انجام داد بابت این وعد پولی ازش نمیگیرن، این قاعده کلیست. قاعده دوم چیه؟ قاعده دوم دوستان این است که وقتی شما بیعی انجام دادی، مبیع معیوب در آمد، اون مبیعی که شما گرفتی معیوب در آمد، معلوم شد معیوبه، اون دقت کنید، وقتی شما به واسطه خیار عیبی که داری معامله رو فسخش میکنی، این فسخ منهین رد اتفاق میفته، لا منهین العقد. شما شنبه معامله کردی ها، چهارشنبه معلوم شد که این مال معیوبه، یه کتاب خریدی چهارشنبه اومدی که باز کنی بخونی دیدی 50 صفحه سفیده، چهارشنبه‌ای که فهمیدی عیب داره اگر معامله رو فسخش کردی، این معامله از کی فسخ میشه؟ از امروز چهارشنبه، نه از روز شنبه. اثرم داره ها. مثلا اگر شما 100 تا گوسفند خریدی شنبه، شنبه تا دوشنبه کلی شیر ازش دوشیدی، 10 تا گوساله خریدی کلی ازشون شیر دوشیدی، چهارشنبه که فسخ کردی اون شیرایی که قبلا دوشیدی مال کیه؟ مال خودته. چرا؟ چون فسخ منهین رد است، لا منهین العقد. اینم یه قاعده دوم، درست شد؟ حالا اگر دوستان شما قول مشهور رو قائل شدید که بگیم حامله، چه حامله از مولا چه از حامله از غیر مولا، اینجا مشتری دوستان مالک جاریه بوده که وعد کرده، چون جاریه رو خریده بود دیگه، یعنی وعدش در ملک خودش بوده، لذا نباید عقر داشته باشه. چرا؟ چون قاعده اول میگفت چی؟ میگفت عقری وجود ندارد، بگو فی وطء الملک، اینم ملک خودش رو وطی کرده دیگه، عقر معنا نداره که. اگر شما بگید نه این چون فسخ کرد، فسخه بگو دلالت میکنه از فسخ منهین العقد، ولذا وطیش در ملک خودش نبوده، میگیم خب اگر اینم بپذیریم شما با قاعده دوم مخالفت کردی؟ اگر قاعده دوم نگه بداری با قاعده اول مخالفت کردی، اگر قاعده اول رو نگه داری با قاعده دوم مخالفت کردی. ببینید آقا، بالاخره این آقایی که مشتری که وعد کرده جاریه رو هر لحظه که فسخ میکنه، اگر شما گفتی از همون لحظه فسخ به بعد از ملکش خارج میشه، پس معلوم میشه وعدیش بگو تو ملک خودش بوده. اگرم شما بگی از اول عقد، که این میشه مخالفت با قاعده دوم، که وقتیش در ملک خودش نبوده، بالاخره مخالفت با قاعده دوم کردی. شما چاره ای ندارید آیون مشهور که با یکی از این دو قاعده مخالفت کنید. اما اگر حرف اسکافی رو بزنیم چی؟ اگر حرف اسکافی رو بزنیم با هیچ کدوم از این دو تا قاعده مخالفتی نکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ملکیتی از ابتدا اتفاق نیفتاده. اگر حرف مشهور رو زد، میخوام حرف اسکافی رو زدیم، اسکافی میگه مراد از حامله، حامله از مولاست. حامله از مولا که شد میشه ام ولد. ام ولد که شد از اول بی اتفاق نیفتاده که این کنیز بیاد به ملک این آقا. وقتی نیومده به ملک این آقا، این میشه وطیه در غیر ملک، لذا اقر میشه طبق قاعده. روایات هم که میگفت باید نصف عشر رو بدی دیگه، نصف عشر هم اقره. پس اقری که روایات میگه نصف عشر رو باید بدی، با حرف اسکافی جور در میاد، اما با حرف مشهور جور در نمیاد. نگاه کنید دو خطو، از ثانی مخالفت و لزوم الاقر علی المشتری، یعنی بر اساس قول مشهور ما باید مخالفت کنیم با لزوم اقر علی المشتری. این مخالفت، مخالفت با چه قاعده ایست؟ در واقع مخالفت دارد لزوم اقر بر مشتری که روایاتمون میگفت لقاعدت عدم الاغر فی وطع الملک او قاعدت کون الرد بلعی فسخن من حین الرد لا من حین اصلهی، لا من اصلهی یعنی لا من حین العقد. یا باید با اون قاعده مخالفت کنی یا با این. توضیح دادم چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما بخوای قاعده دوم رو نگهداری، بگی از حین فسخ و رد در واقع از ملکش خارج میشه، حتما باید بگی وقت تو ملک خودش بوده، و حالی که این با اقر جور در نمیاد، با قاعده اول جور در نمیاد. درست شد؟ اینم از بچه دوم. بعدی از اوائلی که مدلومی از کجا اومدن، قاعده که شما میگید خب جاش اینجا سلام، اصول رو باید خوب خونده باشی تا متوجه بشی.
نه ببین الان هستن بعضی که قائلن که این جمله تبعیت
کی
اصلا کی گفته؟
میدونم این که میگید کی گفته، منم دارم جواب شما رو میدم. این که میگید کی گفته جاش الان اینجاست، تو اصوله، کلاس و اصول از فقه جداست. برای همین
الان سرعت دو رو اگه ببین همون معنی جمله تبعیت میده قشنگ حل میشه قضیه.
خب منم دارم جوابتونو میدم، سوال کردی خوب جواب رو گوش بده. اگر بگیم تردد دلالت بر وجوب نداره قضیه حل میشه، اما دلالت بر وجوب داره. شما میگی از کجا؟ با کلاس اصول رو شرکت کنی ببین از کجا. اونجا اگر مبنای شما به عنوان یک فقیه در مقابل شیخ انصاری این شد که تردد دلالت بر وجوب ندارد، وقت اختلاف شما با شیخ انصاری میشه اختلاف مبنایی. روز آب طرف میزنم یا نه؟ ببین این آخه این شایدهای شما میدونی مثل شاید کیه؟ مثل شاید بقال سر کوچه است که بیاد اینجا بگه شاید اینجوری. شما که خوندی که اصول، آقا شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ این شاید شما نباید بگی. اصول آقا جون، شیخ انصاری وقتی میگه تورد دو جمله خبری دلالت بر وجوب میکنه، شیخ انصاری رفته دیده. نمیدونم شیخ انصاری، میدونم شیخ انصاری، با نمیدونم من و شما زمین تا آسمون فرق میکنه. اصول رو ببینید بعد بفرمایید آقای زید و عمرو بک اینا قائلن به این که جمله خبری دلالت بر وجوب نداره، عیبی نداره، نهایت اون میشه یه مبنای دیگه، ما که مشکلی با اون نداریم که، این که اشکال نشد که. وجه سوم، دقت کنید دوستان، وجه سومی که مرحوم شیخ انصاری اینجا ذکر میکنه اینه. ببینید دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری حرفش اینه، میگه ما یه عموماتی داریم که میگه با تصرف در معیب خیار ساقط میشه. این روایات کجا گذشت؟ دوباره عرض میکنم، تصرف در معیب خیار رو ساقط میکنه. خود تصرف، تصرف دوستان مسقط چندم بود؟ مسقط دوم بود. روایات شما صفحه 280 خوندیم، اینو یادداشت کنید، چپ مراجعه کنید. از اون طرف یه روایاتی داریم که جدای از بحث تصرف به عنوان یک امر عام میگه چی؟ میگه خصوص وطی مسقط رده، مانع از رده. روایاتی که میگفت خصوص وط مانع از رده کجا خوندیم؟ صفحه 291 و 292. ایشون میگه این دو دسته روایات رو اگر ما حرف اسکافی رو بزنیم، این دو دسته از روایات سالم سالم بدون دست خوردگی باقی میمونه. اما اگه حرف مشهور رو بزنیم، باید این روایات چکار کنیم؟ بگو، دستکاریش کنیم، تخصیصش بزنیم. ببینید آقا، اگر حرف اسکافی رو زدیم، اسکافی میگفت چی؟ میگفت اگر کنیز ام ولد بود باید برگردونی. ها؟ خب ام ولد رو که اگر نمیگفتنم، بگو ما میدونستیم باید برگردونده بشه، چون بی باطل اصلا که بحث نداره که. لذا روایاتی که میگفت تصرف مسقطه، روایاتی که میگفت وطی مسقطه، با اون روایت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه حرف اسکافی. اسکافی میگه ام ولد رو باید برگردونید، ام ولد هم کسان بیعی روش اتفاق نیفته، بیعی صحیحی اتفاق نیفته، بیش باطل بوده. لذا حرف اسکافی با اون روایات هیچ تنافی نداره، با تخصیص اون روایات هم نیست. اما اگر حرف مشهور رو بزنیم، نسبت به جاریه حبلا من غیر المولا، نسبت به این باید بگیم اون روایات تخصیص خورده. یعنی در واقع اون روایات که میگفت تصرف مسقطه، باید بگه تصرف مسقط است الا در جایی که کنیز حامله از غیر مولا باشه. اونایی که میگفت وعت مسقطه، باید بگید وعت مسقط است الا در اونجایی که این کنیز حامله من غیر المولا باشه. یعنی یه تخصیصی باید قائل بشید اونجا. و این رو دوستان ایشون مرجح کلام کی میدونه؟ اسکافی میدونه. نگاه کنید یه خط و نیم. از ثالث مخالفت و حله ما دل علا کون تصرف عموماً ولوت بالخصوص مانع من الرد. یعنی مخالفت دارد قول مشهور، این برداشتی که مشهور از روایات داشتن دا، مخالفت داره با اون روایاتی که دلالت میکرد بر این که تصرف به صورت عمومی و ولوت به صورت خصوصی. دوستان این که میگه تصرف به نحو عام، روایت چه عرض کردم؟ صفحه 280 خوندیم تو مسقط دوم. ولوت بالخصوص روایت صفحه 291 و 292 خوندیم. اگر شما برداشت مشهور را قبول بکنید، برداشت مشهور مخالف با این روایاته. دوستان مخالف با این روایاته معناش این است که برداشت مشهور باعث تخصیص این روایات میشه. یعنی باید بگیم تصرف مسقطه، وعت مسقطه الا در این صورت خاص. یعنی یه مورد رو تخصیص بزنیم. اما اگر حرف اسکافی رو بزنیم دوستان، نیاز به تخصیص نداره. نفرمایید حرف اسکافی رو هم بزنیم باز در خصوص حبلای از مولا باید تخصیص بزنیم. ما میخوایم بگیم حبلای از مولا تخصیص نیست، تخصصا خارجه. چرا تخصصا خارجه؟ چون ام ولد اصلا به روش اتفاق نیفتاده، بهش باطله. گفته اسکافی جواد رو هم قائل نیست. اسکافی آقا جون اسکافی قبول کرد؟ اسکافی گفت اصلا حبلا یعنی حبلای من غیر المولا، خود میخوام حبلای من المولا. نخیر دیگه، اون روایاتی که ما گفتیم وعت مانعه، چون وعت کرده مانعه دیگه، نمیتونه رد کنه، حق رد نداره، فقط باید عرض شد. نداره، درسته فرمایشون. نه این که دلیل نمیشه تو قبول نکردید. ببینید تخصیص زیاده، فرمایشون درسته، تخصیص که یه امر عرض کنم عامی زیادم وجود داره. فقط مشکل این است که شما طبق یک وجه باید قائل به این تخصیص بشید، اما طبق یک وجه قائل به تخصیص نمیشی. بالاخره تخصیص خلاف ظاهره، خلاف اصله. یعنی اگر یک عامی اومده، ظهور اولیه عموم در عمومیتش باید باقی بمونه. تخصیص درست زیاده، اگر امر دائر شد بین این که تخصیص بخورد یا نخورد، نخوردش بهتره، چون عام به عمومیت خودش باقی مونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله استاد
چه ساعتی خودت شیخ